أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. قسمت دوم بحثمون در شب گذشته، بحث فی قلوبه مرض رو که داشتیم مطرح میکنیم در قرآن، بحث مرض اخلاقی رو به مناسبت این آیه یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. عرض کردیم که ای زنان پیامبر، شما شبیه بقیه زنان نیستید، شما زنان مؤمنه ای هستید، وابسته به بیت پیغمبر هستید. فلا تخضعن بالقول، تو اینها مربوط به زنان پیغمبر فقط این قسمتاش میتونه نشود. فلا تخضعن بالقول، قول رو نرم نکنید، حرف رو نرم نکنید، با عشوه حرف نزنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، کسایی که در قلبشون مریضی هست طمع میکنن. و قلن قولا معروفا، به معروف و پسندیده حرف بزنید. یک تذکری رو ما اونجا به همین مناسبت پرانتزی باز کردیم، تذکری دادیم نسبت به اینی که نسبت به مسئله محرم و نامحرم و ارتباطات محرمی نامحرمی کسی ابراز نکنه که من آدم قوی هستم و تو این موارد شکست ناپذیر. اصلاً همچین حرفایی نیست، اصلاً همچین خبرهایی نیست، اصلاً متدین غیر متدین نمیشناسه این چیزا. وقتی کسی وارد فضای این حرف ها بشه دلش می رود. اینجوری نیست که فقط بگیم که در بدترین حالتی که می تونه به عمل خلاف منجر بشه اون رو داریم می بینیم، نه خیر. همه اینها که مردی در جایی کار بکنه که ارتباط با نامحرم درش براحتی انجام میشه، 7 ساعت 8 ساعت تو محیط کاری با هم دیگه ارتباط دارن، باید فضاهاشو جدا کرد. حالا میگید که خب نمیتونیم چیکار بکنیم، خدا روزی رسونه. میخوام روایت بخونم، از اونجا برید بیرون. اگر میتونید اون فضا رو درست کنید، به اون مدیر بگید که اون فضا رو درست کنه، ارتباطات این مقدار فراوان نباشه. بالاخره مگه میشه آدم 7 ساعت توی محیطی خشک باشه، یه جوک نگه، یه خنده نکنه؟ خب بالاخره خب میگیم میخندیم، اون طرف هم میخنده و یواش یواش ببینید که این فضاها شکسته میشه. روایت بخونم توضیح بدم. محمد ابن تیار هست، میگه که من وارد مدینه شدم و دنبال یه اتاقی میگشتم. فدخلت و دارن فیها بیتان، وارد یک بالاخره خونهی شدم که دوتا از این اتاقا داشت. اون قدیما که این خونه هایی که دور اتاق داشت و اینها، اینا رو کرایه هم میدادن، این اتاقها رو مستقلن، این مثلا یه همچین خونه هایی دوتا اتاق داشت که مثلا دو اتاق مثل دو تا خونه، مثلا دو تا اتاق در یک خونه، بینهما بابون و فیه امرأتون، میگه بین اینها یک دری بود و یه زنی هم اونجا بود. اون زن گفت تو کاری هذا البيت، گفتش که این اینجا که منم، تو هم اون اتاق بغلی رو اجاره بکن. قلت بینهما باب و انا شاب، یه بین این دوتا بالاخره یه در وجود داره و منم یه جوانی هستم. فقالت انا اغلق الباب بینی و بینک، میگه که من در رو میبندم، خب تو بالاخره اتاق خودم، ما هم تو اتاق خودم. اینه که میگه فحولت و متاعی فیه، من میبرم بالاخره میذارم، میگم قبولم، میام بالاخره کرایه بکنیم اینجا رو. بهش گفتم که اون موقع خب در رو ببند، حالا ما اومدیم اینجا در رو ببند. میگه که یدخل علی منه روح دعه، میگه که یه نسیمی از اونور میاد، این در رو بندی اون نسیم رو ولش کن، بابا در رو نبند. این میگه من گفتم من جوونم، تو هم جوون، رفتم وسایلمو گذاشتم، رفتم پیش امام صادق علیه السلام، رفتم گفتم که مسئله رو گفتم، میگم که خلاصه ما یه اتاق اینجوری گیرمون اومده، حالا شما ملاکن حساب بکنین، فرض کنیم ما یه شغلی مثلا گیرمون اومده اینجوری وضعیتش این مدلی، ولی بالاخره تو فضاهای محرم نامحرمی درست ظاهرا توش مراعات نمیشه. فقال تحول من، حضرت گفتن برو بیرون از اونجا، برو بیرون. فان الرجل والمراه اذا خلیا فی بیت کان ثالثهما الشیطان، زن و مرد وقتی که با هم باشن سومی شیطانه که اونجاست، به شیطان بیکار نمی نشینه. ببینید چقدر این مسئله مسئله مهمی بوده که قرآن در دو آیه راجب حتی مسئله به نام متخذات اخدان و متخذی اخدان صحبت کرده، گفته که خلاصه محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامنانه ارتباط با یک زن، پاک دامنانه نه مصافحات، زن مصافحات نباید باشه، یعنی خلافکارانه نه، حتی ولا متخذات اخدان، حتی رابطه دوست دختری و اینا هم نه، یعنی این بگی آقا من اصلا کار خلاف نمیخوام بکنم، میخوام بالاخره با اسمس، با پیامک، با ایمیل، با تلفن یه ارتباطاتی فقط داشتشم، همین اینشم. این رابطه رو ببینید قرآن به امور مهمه میپردازه، این مطلب تو قرآنه، میگه اینجوری نه، این نوع از ارتباط نه، حتی مصافحات ممکنه نباشه. مصافحات حالا چجوری تعبیر بکنیم که مناسب مجلس باشه، مصافحات یعنی زناکارانه ممکنه این نباشه، ولی متخذات اخدان ممکنه باشه، یعنی طرف جوری ارتباط داره، زن و شوهری نه، چیکاره همید، رفیقیم. گاهی اوقات اینها قبح شکنی شده، یعنی ماها تو فضاهای عمومی خودمون، ما قبلنا همین لوتیای تهران گاهی اوقات می اومدن می گفتن که آقا کسی در حقیقت تو بچه تو اقل نگیر، چون که پس فردا ما این بچه تو بغل خانومت میبینیم خانومت رو میشناسیم، یعنی اینقدر گاهی اوقات چیز بودن نسبت به این مسائل. پیامبر خدا با عمه‌شون داشتن صحبت میکردن، تو کوچه دیده بودن، بعد تا میرن اصحابی که داشتن نگاه میکردن پیغمبر به اصحاب میگن عمم بودا، با اینکه کسی اصلا راجع به پیغمبر شد از همچی فکرم نمیکرد که پیغمبر داشته کار اشتباهی میکرده، ولی این مقدار حساسیت نسبت به در حقیقت این مسائل جنسی، از اون ورم گفتن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، از اون ور گفتن که آقا مرد باید به حالتی که پاک دامنانه برخورد بکنه، نه دوست گیرنده، قرار نیست دوست اتخاذ بکنه. اینها رو ببینید، قرآن گفته، گفته که غضوا ابصارکم عما حرم الله علیهم، چشاتون رو اندازید پایین. خوب زمینش زمینه نگاه کردنه، تا اونجایی که میتوانید خودتون سعی بکنید که نمیشه گفتش که آقا وضع جامعه اینه، حاج آقا سر سیری داری صحبت میکنی، وضع جامعه اینه، ما تو به من داری میگی آقا مشکل ازدواج نکرده های ما امروز گاهی اوقات کمتر داره میشه از ازدواج کرده های ما. بحث این نیست، بحث دریده نگاه کردنه. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، پیغمبر به مؤمنات بگو چشمشون رو نگه دارن تا پاک دامن بمونن. ببینید چشم هست که پیش قراول قلب قرار میگیره، چشمه، چشمی که دریده نگاه میکنه، حواسش نیست چی نگاه میکنه، هر صحنه ای رو نگاه میکنه. خب این یواش یواش عادی میشه، ممکنه هر کاری هم بکنه. از اون قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنینم بگو چشمشون رو نگه دارن. لذا مسئله به نام مسئله ارتباطات محرم و نامحرم که متاسفانه قبح شکنی شده، ما داریم که یه عده هستن یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، امر به منکر میکنن، نهی از معروف. میگی چطور مگه میشه آدم امر به منکر، چیزی که زشته مگه میشه امر کرد؟ توضیح دادن اونجا در روایات و اینا توضیح داره، گفتن نه اینکه امر به منکر میکنه که مستقیما، اول معروف رو میکنن منکر، منکر رو میکنن معروف، بعد امر به اون میکنن. یعنی جای معروف و منکر عوض میکنن و به این سبک خلاصه میبینید که خیلی راحت داره پذیرفته میشه این مطلب، که بعد لطمه ای که تو خانواده ها میخوره اون دیدنیه و عجیبه و قصه آلوده از کسایی که از مؤمنینی که متدین فلان اینها فکر کرده که مثلا من چیزم، من دیگه خیلی آدم قویم، خیلی راحت یه مقدار آزادتر برخورد کرده و بعدش به جد خودش گرفتار شده. پناه بر خدا، بعضی وقتا گرفتار چیزهایی میشن که عشقای این مدلی کر و کور هم میکنه گاهی اوقات. یعنی طرف میگه حاجا ما با یه کسی که شوهر داره الان ارتباط داریم، بابا این چیزا داره اتفاق میفته، درست نیست آدم اینا رو فاشتر از این بگه. و یعنی آمارهاش، ارقامش، اتفاقاتش، اینا داره بنیان خانواده ها رو فرو میرزه. همین ماهواره نگاه کردن، همین کسایی که به راحتی ماهواره نگاه میکنن، من بسیاری از این مدیران صدا سیما که اینا لازم ماهواره داشته باشن، من پرسیدم گفتم ما خودمون نداریم. یعنی مثل یه سگیه توی خونه که داره همین جوری پارس میکنه، چه به لحاظ اخباری که داره میده، چه به لحاظ این صحنه هایی که داره نشون میده و قبح شکنی میکنه بین خاصیت اصلیش، نمیده که قبح شکنی میکنه که کسی مثلا با زنداداشش ارتادش، اون با اون، این با اون، زبدری اون سنده اینا رو، خب اینا رو لذا به جد اون همون جوری که در روایات ما و در آیات ما این همه تذکر اینجوری دادن، به خصوص سر رشته دست خانوم هاست. سر رشته شما قاعده قرآن این است که اون گناهایی که بیشتر مردها زمین سازن و ابتدا کنندن اول میگه، دوم زنها رو میگه. اگه برعکسش باشه معلومه قضیه برعکسه. خدا نسبت به گناه دزدی وقتی میخواد بگه، میگه و سارق و سارقه فقط او ایدیهما، مرد سارق، زن سارق، دستاشونو بزنید. نسبت به گناه های جنسی که میشه میگه از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده. میگه زن خلافکار و مرد خلافکار اینها رو فجلدو و شلاق بزنید، کل واحد منهما مئة جلده. که اگر این حدود اجرا میشد، ما داریم که اجراء یک حد الهی در زمین از باران 40 روزه آثار و برکاتش بیشتره. اجرای یه حد. اگر دست دزد رو میزدن دیگه دزد غلط میکرد دزدی بکنه. اگر دست دزد رو میزدن، 4 تا انگشتش رفته بود. اجرای حدود امروز مشکل پیدا کرده. اگر همون جوری که این خلاف‌ها جنسی همون جوری که عین متن صریح قرآنه که از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذکم بهما رأفتم فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. آقا تو دین خدا دیگه شما نمیخواد رعفت بکنی، خدا خودش، خدای ارحم الراحمین این حکم آورده. ولا تأخذکم بهما رعفتون فی دین الله. تو کار خدا شما دیگه نمیخواد کاسه از آش داغتر بشی، اینو اجرا بکن. تازه ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، طائفه ای از مؤمنین باید جمع بشن کتک خوردن اینو تماشا کنن. این متن صریح قرآنه، متن فتاوای دقیقا همینه. باید وایسن این زن و مرد خلافکار رو کتک خوردنش رو تماشا کنن. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، تا یه خورده همه به خودشون بیان که الکی این مقدار راحت برخورد نکنن، این مقدار راحت نباشن تو این زمینه. فضاها رو دیگه مجبور میشن تفکیک بکنن. هی میگن که تفکیک فلان، نه شما میخواید بگید که پیاده رو یکی این ور بری. چرا مسخره بازی در میارن بعضیا؟ بحثی نیست که پیاده رو جدا بکنن. تو همین دانشگاه های بسیاری از دانشگاه های خوب دنیا پوشش خودش چیز داره، آیین نامه پوشش دارن. ماها گاهی اوقات فکر میکنیم که دیگه خیلی دیگه آزاد شدیم و اینها، آیین نامه پوشش دارن. دانشگاه شوخی نیست، سال موت که نیست، که جای درس خوندنه. آیین نامه های پوشش سفت و سخت من دیدم تا فاق شلوار رو آیین نامه داره، تا فاق شلوار. اینا رو تو دنیا فهمیدن این چیزا رو که بالاخره اینا ضربه میزنه به مسئله علم، علم آموزی، مسئله جامعه، مسئله خانواده، اینا ضربه میزنه. انشالله که خدا هممون رو حفظ بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض می‌کردیم در زمینه همین فی قلوبهم مرض، ما حوزه های تفکیک شده داریم در زمینه مرض. گاهی آقا طرف مرض اخلاقی نداره ولی مرض اجتماعی داره، مرض سیاسی داره، مرض باورهای اعتقادی سیاسی اجتماعی داره. ممکنه اینو نداشته باشه، اونو داره. الان من آیه بخونم مستندش کنم این رو، که این حوزه ها گاهی اوقات حوزه های تفکیک شده ایه. میبینید که اون آدم، آدمی که نسبت به استکبار، نسبت به مستکبر، اینا واکنش خاصی نداره. نماز شب خون هست، ولی بهش بگی آقا پیغمبر داستان تعریف کردن که پیغمبر از باب بنی شیبه رفته میرفته و کرده سنت برای همین داستان. تازه من قبلشو نگفتم، پیغمبر خدا وقتی که میومدن میخواستن برن حج، در یه سرزمینی فرود میومدن به نام معزمین. خب حتما اصرار داشتن اونجا برن دستشویی. این تو روایته، تو روایت صحیحه. چرا؟ به دلیل این گفتن چرا شما این کار رو میکنید، چرا سنت کردید این کار رو، شما اصرار دارید که برید تو اونجا برید دستشویی حتما. گفتن به خاطر اینکه سنگ بت هوبل رو از اونجا در آوردن تراشیدن، من میرم اونجا دستشویی. ببینید نوع نحوه برخورد رو نگاه کنید از پیغمبر. بعدش هم همین بت هوبل رو که شیطان بزرگ اون روز بوده، بت هوبل رو وقتی که امیر المؤمنین رو میدن بالا، پیغمبر بت هوبل رو میارن پایین میشکنن، میارن تو همین باب بنی شیبه تو همین این در دفنش میکنه و پیغمبر و اصلا شده سنت، جز مستحبات حج اینی که از باب بنی شیبه برن. حال من نمیدونم این سعودی های بت پرست این باب رو نگه داشتن یا نگه نداشتن، اما که حج نرفتم نمیدونم. حالا اونایی که حج رفتن بالاخره اونا هم نمیدونن احتمالا، چون این سعودی ها اینا واقعا اینا بت پرستن. بت پرستی که فقط سنگ و چوب نیست، واقعا خدا لعنتشون کنه اینا رو. خب اینها رو باور نمیکنن. اصلا بگی این نحوه از ارتباط با کفار و مستکبرین عالم اصلا تو این فضاها نیست. یا آیه بخونم مستند کنم که اینا حوزه های تفکیک شده داره. میخوام اصرار دارم حرف و استنادهای قرآنیشو بهتون بگم که فکر تصور نشه اینا حرف های سلیقه‌ایه. ببینید در قرآن دارد در سوره مبارکه توبه که یک قراردادی رو در حقیقت اینها با مشرکین مکه داشتن و بعدش اینا چون که یه عده از مشرکین مکه قرارداد ضایع کردن، اون آیات سوره مبارکه براءت، این دو آیهشو دقت بکنید، میگه که کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. چجوری میخواید شما معاهده داشته باشید با مشرکین مگر اون مشرکینی که عند المسجد الحرام، در مسجد الحرام قبلا با شما معاهده داشتن؟ اون معاهده بله، اون معاهده رو نگه دارید. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، این یکی از آیات بین المللی اسلامه. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که روی قراردادهاشون موندن شما هم روی قراردادهاتون بمونید، شما پیمان شکنی نکنید. بعد میگه ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. متقین تو این آیه یعنی چی؟ یعنی کسایی که رو قراردادهاشون میمانند، کسایی که رو قراردادهاشون میمانند اینا متقین. از این روشنتر آیه بعدشه، کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. چطور میخواید رو قراردادها بمونید؟ کیفه، چطور که اینها اگر ان یظهروا علیکم، اگر بر شما چیره بشن، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، نه پیوند خیشاوندی با شما نگر میدارن نه قرارداد. اینا کلن پاکار قرار داد بمون نیستن. اگه حضرت آقا میگن اینا زیر میز بزنن، کلن موجودات زیر میز بزنین. تازه اگر کسی بخواد یه کاری بکنه که اینا زیر میز نزنن، باید نذاره اینا چیره بشن، یعنی تو فضای مبارزه است. وگرنه و این یظهروا علیکم، اگه حالت چیرگی بر اونها دست بده میزنن زیر قراردادها. مبارزه حتی میتواند تضمین بکنه که طرف مقابل زیر میز نزند. و اینا به شهادت قرآن اینجوری هست که لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. بعد میگه یرضونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، با دهن شما رو راضی نگه میدارن، یعنی حرفایی میزنن که ذهنها رو یه شستشوی بدن، بگن ما با شما مشکلی نداریم اینها، ولی و تعبا قلوبهم، قلوبشون از شما عبا داره و بریه. بعد میگه و اکثرهم فاسقون، اکثریتشون فاسقن. ببینید مشرکین که همشون فاسقن، چرا میگه اکثریت مشرکین فاسقن؟ چون که اینجا حوزه بحثای بین المللیه، در حوزه بحثای بین المللی یه اقلیت هاشون هم هستن که اینا رو قراردادهاشون میمونن فاسق نیستن، ولی اکثریتشون فاسقن. چی میخوام عرض بکنم؟ اینا حوزه های تفکیک شده داره. ما یه سری فی قلوبهم مرض داریم، اینها مرض اخلاقی دارن، یه فی قلوبهم مرضی داریم که نه بابا این آدم بد و بی اعتقاد و اینا، باورهاش نسبت به این چیزا ضعیفه. من میخوام صلح حدیبیه رو توضیح بدم. امروزه خیلی خیلی به صلح حدیبیه از رو آیات سوره مبارکه فتح میخوام بخونم. این فی قلوبهم مرض رو جمع کنم انشالله زمینه بکنم برای اینکه جلسه آخر که فردا صلح حدیبیه از رو بخونم، تا ببینید سیاست پیغمبر در بحث دیپلماتیکش، سیاست پیغمبر با چه منطقی داره حرکت میکنه. منطق خیلی پیش روانه است. امروزه هی دارن استدلال میکنن، خیلی ها به صلح حدیبیه فکر میکنن که صلح حدیبیه یک صلح معمولی بوده. صلح رو بخونیم، صلح نامه رو بخونیم، آیات قرآن رو بخونیم تا باورهامون یه مقداری مطابق با آیات قرآن تنظیم بکنیم. بابا مشکل ما امروزه اینه که قرآن از دستمون ول شده. به راحتی تو فضای جامعه اسلامی گفته میشه صلح حدیبیه و ازش هزار تا برداشت علکی داره میشه. در اینکه اصلا کافیه من فردا آیاتشو براتون بخونم ترجمه کنم، همین. احساس به احتیاج به هیچ کار دیگه هم نیست. احتیاج به توضیح از این ور اون ور آیه آوردن هم نیست. همین عین آیه رو میشه آدم خوند و توضیح بده. آیات صلح حدیبیه. ببینید فضا چه فضایی بوده. صلح حدیبیه بعد از جنگ اتفاق میفته به نام جنگ احزاب. این جنگ خندق هم اسم پیدا کرد، ولی خندق بودنش مهم نیست. اصلا این بحث اینکه حالا خندق کندن اینا دیگه تکنیکای جنگیه، اینا مهم نیست. اونی که برای قرآن مهمه و به این نام ازش یاد میکنه اینکه احزابه. از همه طرف دیگه پنجه به اضافه یکای اون موقع اومدن، گفتن باید بزنیم ریشه اینا رو دراریم دیگه. اینجوری نمیشه با اینا، این مدل نمیشه برخورد کرد. آیاتش اینه، میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. آقا ایمان و همین باوراش، انقلاب و همین جور باوراش. یاد بیارید، یاد بیارید نعمتهای خدا رو. یادتون میاد که اذ جاءتکم جنود، لشکرها به سمت شما حرکت کرد. نمیگه اون موقع شما چی کار کردید، چون شما اصلا کاری نکردید، کارو من کردم. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. منم باد فرستادم، باد. اونا با لشکرهای تا بن دندان مسلح با هم پیمان اومده بودن، من با باد اومدم و با جنود نامرئی اومده بودم. آقایون جنود نامرئی رو یا بیایید قبول بکنیم یا قبول نکنیم، بالاخره تعیین تکلیف کنیم خودمون با قرآن. ما اصلا لشکر نامرئی قبول داریم یا قبول نداریم؟ آقا اگه دو دو تا چهار تای معمولی بود که اینا احتیاج به ایمان نداره که، اینا همین چیزایی که بالاخره تو دنیا معروف دو دو تا چهار تا، همین کفایت میکنه. با باد اومدیم. اینا چیزی که تو در حقیقت کتب تاریخ هم کم ذکر میشه همین این است، همینی که اینا وقتی آتش روشن میکردن خدا هی باد میفرستاد، باده میفته تو خیمه های خوش و آتش میزد خیمهش. یه با باد اومدیم ما و جنود لم تروها. خب بعدش میگه از بالا و پایین شما رو زدن، اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. از پایین زدن، از بالا لشکر اومد، یعنی محاصره شدید. خب ببینید صحنه رو، اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار، چشا دیگه سیاهی میرفت، و بلغت القلوب الحناجر، جون رسید تو دهن، رسید به گلوگاه، اونجا شد که و تظنون بالله الظنونا، گمانهای بد شروع شد راجب خدا، راجب انقلاب، راجب پیغمبر. گفتن که چی میشه که ما جمع‌وجورشون میکنیم، دعوداغونشون میکنیم، تارمارشون میکنیم، دمار از روزگارشون هم، چی شد به پیغمبر چی شد؟ گفتید که این مسیر که اونجوری میشه، تظنون بالله الظنونا، خدا میگه هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، اونجا بود که مؤمنین رو لرزون دیمشون، شد ابتلا، شد امتحان، اونجا تازه شد امتحان، اونجا حالا شد امتحان، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. چی شد؟ کی چی گفت؟ خوب دقت کنین. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اونجایی که منافقین و کسایی که این باورها رو نداشتن اونجا برگشتن گفتن که خدا و رسول وعده فریب به ما داده، ما فریب خوردیم. تو این فشارها یه عده مکنونات قلبیشون میرزه بیرون، عدم باورهاشون میرزه بیرون. مؤمنین خالص چی شدن؟ اونا خوب دقت کنید، ما گاهی اوقات سر بزنگاها وامیدیم. مؤمنین خالص گفتن ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. گفتن تا این مشرکین جمع شدن گفتن ها ها همینه، اصلا قرار بود همین بشه. و صدق الله ورسوله، راست گفتن، اتفاقا ایمان اینا زیاد شد، ایمان اینها زیاد شد. ببینید یه حادثه میاد وسط، عده‌ای که باورهای ضعیفی دارن نسبت به این وعده‌های الهی جدا میکنه میریزه اون طرف، میگه اینا ببینید یه همچین فکرهای میکردن، همچین حرفهای دهنشون در اومد، همچین باورهایی اومد بالا. یه دم گفتن نه اتفاقا همینه و همین جا هست که خدا میرسه و کمک میکنه. برای همین است که یه سنتی داره، من اینو نمیرسم دیگه امشب بگم، یه سنتی داره خدا، این سنت رو گوش بکنید، هم تو احزاب اتفاق افتاد هم بعد از جنگ احد، یه سنتی داره اگه کار خیلی به بیخ برسه بی درد و خون روزی همه چی تموم میشه. کاش میشد این صحنه رو ما میدیدیم، مثل احزاب. در احزاب اونجا قرآن میگه، میگه و کف الله المؤمنین القتال، دیگه اصلا نذاشتیم مؤمنین بجنگن، تموم کردیم کارو، چون کار به بیخ رسید. این یکی از سنت های خداست در قرآن، در چند جا اومده، به صورت قاعده ای اومده اصلا. من بعدا تو آل عمرانم براتون میخونم این سنت رو. کار که به نقطه بیخ جون آدم برسه، تو گلوش برسه، باور بفرمایید اگه مردم و مسئولین مقاومت میکردن، چندی دیگه مقاومت میکردن، کل قضیه آش با جاش کلن میرفت طبق سنت الهی. اینی که حضرت آقا چقدر این آیه سوره نحل رو میخونن که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا، نکنه مثل اون زنی بشید که تابید 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 رشته ها رو محکم که شد، موقع بهره برداری که شد، رسید کار به بیخ آقای بزرگ باز کرد. ولا تکونو کلتی، چقدر اخیرن این آیه رو چند جا آقای استشهاد کردن، ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا، رشته تابیده شده محکم رو وا کردیم. اینا رو باید، این سنت ها رو ما بدونیم، باید بدونیم خدا اخلاقش چه مدلیه. این اخلاق خدا بود اگه مردم با همدیگه سر ناسازگاری نذارن و پای رکاب ولی خودشون بیستن، کار به مو که برسه به نکن پاره میشه، اتفاقا جمع میشه سیستم. ما چقدر داشتیم لحظه شماری این سنت الهی رو میکردیم که این سنت خداست اصلا. حالا آیاتش رو باز هم براتون انشالله جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. یه صلواتی بر من بفرمایید. اللهم صل على فاطمة بنتها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به الموت. اللهم كن الحجة ابن الحسن صلاتك خودتون میاد، یا ابدالتون میاد، یا نظر رحمتتون توی مجلس. مژده وصل تو که سر جان برخیز، مژده وصل تو کن. من هر موقع میرم خدمت حضرت آقا تو همین مراسم های عمومی، ایشون رو نگاه میکنم. یه بارم به خودشون گفتم، گفتم آقا ما شما رو میبینیم اینقدر کیف میکنیم، امام زمان رو میبینیم چه های کیف میکنیم. آقا گفتن مقایسه نکن، من یه چیزی دیگه هستم. یه جوری گفتم، من فکر کردم دیدم، گفتم مقایسه یه چیزی دیگه هست. انشالله آقا اونو میبینه. مجده وصل تو کن. اینو بگم آقا، ببینید ما باید دلمون با امام زمان خیلی باشه. ببینید وقتی که آب نباشه با تیممم گفتن کار را میفته. منتها فرق داره طهارت آب با طهارت تیمونی. طهارت ولی حواسمون به آب نیست دیگه. آب رو باید بخواید. انشالله یه جوری بشه پرچم رو بدن به دست خود آقامون. مجده یه وصل تو کن که از سر جان برخیزد، طایر قدسم از دام جهان برخیزم. بلای تو که گر بنده خیشم خالی، امام زمان تو بیا آنو بذار توالت شروع یه جوری، ولی تو بیا. به ولای تو که گر بنده خیشم خالی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. دعای آخر ما همین. آقا جان، آقایون، خانوما، شاید ما رفتیم آقامونو ندیدیم، خدا نکنه ولی میشه یه دعایی کرد، روز مرگم نفسی مهلت دیدار چی میشه آقامون سرمونو به دامن بگیره. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چون حافظ سر جان و جهان برخیزم سر. همه یه حوائج و پیشا پیش میاریم با بلا واجل الله، ولما رأى العباس وحدة اخی امین که قمر بنی هاشم دید داداشش تنهاش اومد پیش برادر سیدی و مولای علی من رخصه اجازه میدان به منم بده، دارد فبکر حسین بکاءن شدیدا، من فکر میکنم بهانه گرفت ولی عبدالله بهت میگم چرا، چون دیگه لشکری نمونده، کسی نمونده، فرمود یا اخا انت صاحب لوایی و ازا مزیت تفرع عسکری، داداش تو صاحب پرچمی، اگه بری لشکر ازم میپاشه، آخه دیگه لشکری نمونده. گفت سیدی و مولای فقط زاغ صدری، آخه سینم تنگ شده، یا عباس نبودی لحظاتی بعد ببینی سینه داداش جوری تنگ شمر مرو به قتل گر فاطمه می کند نگر آی اومی نجست و من می نجست ای داداش داداش تو بارو برام چاب بیار بدون لا 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 تو بدون امتحان پهلوانا تو شرمندگیه امتحانشون اینجا به کمال میرسد. علی که در خیبر رو میکنه شرمنده صدیقه کبرا میشه امتحان پهلوانا اینجوریه. شنیدی لحظاتی نگذشت برادر رو صدا زد برادر آمد یه حرفایی با داداش زد گفت داداش آمدم آب به خیمه برسانم که نشد چقدر قصه و غم خوردم از این غم که نشد داداش حیف شد چیز زیادی به حرم راه نبود سعی کردم بدنم را بکشانم تا دو دستم به علم بود تا دو دستم به بدن بود علم برپا بود خواستم حفظ شود بیرق و پرچم که نشد سعی کردم که نیفتم زروی از ولی سعی کردم که نیفتم زروی از ولی ضرب آن قدر شتابان زد و محکم این بیت منو میسوزونه چرا بهت میگم اینقدر قمر بنی هاشم مؤدبه خدای ادبه تا حالا تو چشای داداشش خیره خیره نگاه نکرده همه رو گذاشته لحظه آخر گفتم این لحظه آخر که در آغوش تو لااقل روی تو را سیر ببینم زنجان میری خیمه ها بگو از من به رقیه که حلالم بکنه بگو از من به رقیه که حلالم بکنه آمدم ها به خیمه برسانم که نشد گفتم دو سه شب پیش
یه روزه این عربا میخونن آدم رو داغون میکنن. من ای میگفتم بابا اینا تو این حرم نامردیه این چیزا رو خوندن. یا عباس یا عباس جب المای لسکیر رو میکنن دست عباس بلند شو برا سکینات میاد. يا عباس شوف الحرين حرق وين عباس بلند شو ببین حرم آتش زده.
برکام ما بی رسال برکام ما